یکی از حوادث بسیار مهم که همچنان آثار شما الان مشاهده میکنیم مسئله مشروطیت. در مورد مشروطیت و اینکه آیا مشروطیت برای ایران لازم بود یا نبود، مباحثی در گذشته بوده، نامه هایی هست، مکاتباتی هست، مباحثی هست که ما نمیخوایم در این صحبت و این فراز به اونا بپردازیم. در اینکه آیا مشروطیت در قالب دین بوده و یا مخالفه با دین بوده، به خصوص که تأثیرگذار در مخالفین مشروطیت و موافقین مشروطیت عالمان دینی بودند، یعنی در رأس تأثیرگذاران اونها بودند. در این وادی هم ما نمیخوایم وارد بشیم، اینا در کتب تاریخی هست، دیدگاه‌های مخالف و موافق وجود داره. نکته مهم این هست که یک حادثه‌ای در جامعه ما رخ داده که دست کمی از حوادثی مثل جنگ 10 ساله، جنگ اول ایران روس و جنگ 2 ساله که هر کدومش هم منجر به 2 معاهده بسیار مهم شده، یک معاهده ترکمنچای و معاهده گلستان و از دست رفتن مقداری از سرزمین ایران، یعنی خاک ایران، که هنوز هم ما براش لابه و مویه میکنیم که اینها از دستمون رفته و چه شده و چه شده. یکی از حوادثی هم که اتفاق افتاده حادثه مشروطیت بوده که خب مشروطیت از دیدگاه کسانی که بعداً اومدن تجزیه و تحلیل کردن مثبت بعضی وقتا تلقی شده و بعضی وقتا هم منفی تلقی شده. اونهایی که اون رو مثبت تلقی میکنن برای خودشون دلایلی دارن و اونهایی هم که منفی تلقی میکنن طبعا برای خودشون دلایلی داره. اون چه بنده میتونم در این مسائل بگم این هست که حادثه مشروطیت همطور که میدونیم از عدالت خواهی مردم شروع شده و بعد از درخواست عدالت خانه، یعنی تنظیم کردن و نسق دادن به مسائل دادگاه ها و تقریبا اگه بخوام خلاصه بگیم تأسیس وزارت عدلیه ای که منظم باشه، چون ما دادگاه ها به اون صورتی که در وزارت دادگستری یا قوه قضاییه به تعبیر امروز باشه نداشتیم، مردم درخواستشون این بود. بعد آرام آرام منجر شد به این که گفتن که چرا ما عدالت خانه بخوایم، در تمام امور باید ما امور رو قانونمند بکنه و تصمیم شخصی به نام شاه نباشه که بتونه همه چیز رو منظم بکنه و بعدم فرمان مشروطیت بچه به مظفرالدین‌شاه صادر میشه و مجلس تأسیس رو الی آخر. مسئله مهم در مورد مشروطیت 3 نکته هست که ما باید بهش اشاره بکنیم. یکی محتوای مشروطیته که چی بوده، دوم عوامل خارجی که روی جریان مشروطیت تأثیر گذار بودن اما از مثبت یا منفی، و سومین مسئله خود مواجهه مردم با چیزی به نام مشروطیت. در خصوص محتوای مشروطیت شاید بتونیم بگیم که مسئله بسیار روشن بوده، یعنی مردمی که مدتها از ظلم و جور و تسلط یک عده افراد خاصی رنج می بردن خواستن که خودشون هم تأثیرگذار در جامعه باشن. منتها این تأثیرگذاری با تأثیرگذاری که فعلی میگیم متفاوته، یا تأثیرگذاری که مردم یونان از دموکراسی داشتن با این متفاوت بوده. یعنی در واقع مردم ما میخواستن که به نحوی بتوانند بگن دخل خرج مملکت چیه و چگونه مردم دارن حکام حکومت میکنن و حاکمان در این حالی که باشن زیر نظر مردم باشن. ولی لذا بعد اینکه مشروطیت هم تشکیل شد، صدر اعظم همون صدر اعظم های زمان استبداد بودن، فرقی نکرد. حتی اتابک رو اومدن بعدن کردن صدر اعظم و شاه رو گفتن سر جای خودش باشه. حتی شاهی که مجلس رو به توپ بست بعدن که از ایران فرار شد، مستمری براش قرار دادن و پول بهش میدادن. پس معلومه که درک مردم از مشروطیت نه اون دموکراسی بوده که در یونان بوده، یعنی هیچ کس هیچ کاری نیست فقط مردم حاکمن، نه، مردم میگفتن ما ناظر بر کار حکومت باشیم. یعنی مردم اینو میدونستن که حکومت یه فنیه، این فن رو باید یا افرادی که صاحب فن هستن اداره بکنن، منتها ما هم باید ناظر باشیم، حساب کنیم. پس محتوای مشروطیت این بوده که بتوانیم کشور رو در قالبی اداره بکنیم که بر کار کارگزاران حکومت نظارتی باشه و ضمناً قوانینی هم به لحاظ عرفی تنظیم بشه که در قالب این قوانین حرکت بکنه. مسئله دیگه و مثلث، یعنی یکی از اضلاع مثلث ما هم مسائل خارجی ما هست. خب در مورد مسائل خارجی اگر بخوایم اونها رو بفهمیم و درک بکنیم که در زمانی که مشروطیت در ایران شکل می‌گرفته در خارج چه حوادثی اتفاق میفته از یک طرف، و اون حوادث چه تأثیری داشته در مشروطیت از سوی دیگه، و خواست افرادی که در خارج بودن و یا حکومت هایی که در خارج بودن از مشروطیت چی بوده، اینها قابل بررسی است. من به این نکته اخیر فقط میخوام اشاره بکنم که در تجزیه و تحلیل هایی هم که شده از مشروطیت این نکته رو زیاد بهش توجه کردن که مثلا انگلستان و روسیه که دو قدرت به نام اون زمان بوده و شاید قدرت غیر از اونها هم وجود نداشته، آمریکا تقریبا در اون زمان بی‌طرفی رو در دنیا انتخاب کرده بود و کاری به این کارا نداشت، بعدها اومد وارد پس انقلاب کمونیستی و اینها وارد حوزه جهانی شد، وگرنه اون آمریکا در حوزه خودش دخالت میکرد مثل الان نب. خب روسیه بوده و انگلستان بوده و تاثیرگذاری اونها و روابطشون با ایران خیلی روشنه، ما در داستانها و حکایتها و اینها دیدیم که چه حوادثی بوده و چگونه اتفاق افتاد. ادعی برانن که مشروطیت رو از طرف دولتهای خارجی باش مخالفت شد از طرف روسیه بود، چون روسیه طرفدار دربار قاجار بود و دربار قاجار هم نمیخواست مشروطیت در ایران اتفاق بیفته. خب پاره از حوادث هم تایید میکنه، من جمله حمله محمد علی شاه هست به مجلس که به وسیله یک سردار روسی اتفاق میفته و این خودش زمینه است برای اینکه اونها هم موافق با این مسئله نبودن و یا پناه دادن به خود شاه فراری که محمد علی شاه باشه. و انگلستان که میخواست در این زمینه با روسیه رقابت بکنه متوسل شد به همین جریان مشروطه خواهی و شاید از قرائنی هم که این رو تایید بکنه مسئله پناهنده شدن عده از مشروطه خواهان هست به سفارت انگلستان که به طنز و با ادبیات ما به نحوی هم تعبیر شده که ما نمیخواد وارد این وادی بشیم. دو دولت میخواستن استفاده خودشون رو ازشون بکنن، این طبیعی بوده، منطقه نفوذشون میخواستن توسعه بدن. بعدها البته این منطقه نفوذ در شکل قراردادها خودشو نشون داد، قرارداد 1907 1919 و قرارداد دیگری که حالا هنوز هم تا این اواخر هم در زمان پهلوی هم ادامه داشتیم. اما اون مطلبی که من میخوام عرض بکنم اینه که مشروط خواهی یک مسئله ایرانی بوده و واقعا مردم رنج کشیدن و اگر هم دولت انگلستان آمده اون رو تایید کرده، نه به خاطر اون بوده که میخواست رقابتی با دربار شاه داشته باشه، دربار محمد علی شاه و قاجاریه داشته باشه، بلکه به خاطر تفکرات خاصی بوده که در اون زمان در دولت انگلستان حاکم بوده، به این معنا که عده‌ای در جامعه انگلیس طرفدار این بودن که ما رسالت داریم، که رسالت مرد سفید بران است که دولت‌های عقب مونده و جوامع عقب افتاده رو ما متمدن بکنیم، چون دقیقاً می‌بینیم که در 1920 هم که عراق به پا می‌خیزه و می‌خواد انگلیسی‌ها رو بیرون بکنه، باز همین مسئله در مجلس عوام انگلستان اتفاق می‌افته که خب وقتی عراقی‌ها نمی‌خوان ما اونجا باشیم، یعنی انگلیسی‌ها به خودشون گفتن خب برنشین بیایم، چرا اونجا وایسیم، که عده‌ای جواب بدن که ما رسالت داریم باید وایسیم و این ملتی که به اصطلاح اونا عقب مونده است ما اینا رو متمدن میکنیم. و الان هم که ما داریم این صحبت ها رو میکنیم همین حوادث داره در عراق به نحو دیگری و با ادبیات دیگری تکرار میشه. بنابراین این که ما بیایم مشروطیت رو بگیم که سران مشروطه خواهان و کسانی که مشروطه خواه بودن اینا طرفدار انگلیس بودن و انگلیس هم اینا رو تایید میکرد علارغم درباره استبدادی قاجار، این سخن چندان سخن درستی به لحاظ تحقیقی نمیتونه باشه. اما اینکه حوادث وقتی اتفاق میافتاد نیروهای خارج هم از این استفاده میکردن، این مسئله ایست که خوب در جای خود قابل توجه. بنابراین یکی از مثلثهایی هم که در مسئله مشروطیت ما دخالت داشته نگاه و حمایت یا مقابله بوده که از طرف دولت‌های خارجی با مسئله مشروطیت میشه. اما به حساب زل سوم این مثلث که به نظر من زل بسیار بسیار مهمی هست، مردم ما هستند یا به عبارت دیگه جامعه ما هستند. خاطرم هست در یکی از نامه هایی که حالا اسم اون نویسنده نامه نمیدونم، یکی از رجال فرنگ دیده و صاحب نام دوره قاجار هست، یک نامه به احتمال قوی ذهنم میرسه که به مرحوم طباطبایی می‌نویسه و در اون نامه ایشون متذکر میشه که شما میخواهید مشروطیتی که بسیار خوبه، قانونمند شدن کشور که بسیار خوبه، برای جامعه‌ای مطرح بکنید که در اون جامعه افراد با سواد وجود ندارن و افرادی که بفهمن اون رو وجود ندارن. البته ایشون نخواسته توهین بکنه به اینکه ملت ایران نفهمن، خدای من، به هر حال هر چیزی ظرفیتی رو میخواد و ایشون میگه ظرفیت پذیرش مشروطیت رو جامعه فعلی ما نداره. به نظر میرسه که این قسمت از این مثلث مسئله مهمیه که ما غافل از این شدیم و شاید غرورمون اجازه نداده که این قسمت رو ما بیشتر تجزیه و تحلیل بکنیم که آیا محتوای مشروطیت که برای جامعه بسیار خوب است و بسیار مفیده، اگر آمد در جامعه ما، جامعه ما پذیرای این مسئله هست یا نیست. یکی از مشکلات عمده‌ای که ما در مسائل جامعه‌مون داشتیم پس از مشروطیت این که مشروطیت رو جامعه ما پذیرای اون نبود و درک اون رو نمی‌کرد و این نیاز به زمان داشت. توقعات کسانی که در رأس بودن این بود که همچنان که در فرانسه که حالا 200 سال طول کشید از انقلاب معروف فرانسه و الان من به حساب قانون مندی دارن و یک کشور دارای دموکراسی هست، همون مسائل در ایران هم پیاده بشه.